استابی داریم، راه اندازی کردیم.
و اون مشکلاتی که احیانا فدراسیون باش روبرو هستن رو شما سعی کردید رفع کنید.
بله.
مثلا نمیدونم فشنگ ندارن، نمیدونم
بله بله.
این موارد دیگه بله انشالله بله اینجا وجود
داره. اصلا توی بخشی ما هیچ به اصطلاح شاید بگم فشاری یا مانعی برای فدراسیون حتی ایجاد نکردیم، ما مرتفع کردیم حتی تو یک سری از تأمین تجهیزات تخصصی این عزیزان.
خب
یه بخش هم ورزش‌های پرمخاطبه. خب جامعه ما تو برخی از رشته‌ها علاقه‌مندیشون به سمت ورزش‌های گروهی و توپی هم زیاد هست، ولی تو اون بخش ما ورود پیدا کردیم به عنوان اولویت دوم و همون پایگاه استادیابی را ایجاد کردیم. مسابقات قهرمانیش هم برگزار میکنه که به هر حال این عزیزان هم به هر حال بی‌نصیب نباشن از فیض ورزش.
گروه‌های سنی معمولاً چه اولویتی برای شما داشته؟ گروه سنی خاصی رو به عنوان اولویت اصلی در نظر گرفتید در طول 4 دهه اخیر یا نه همه در واقع اقشار با هر در واقع سن و سالی باشن معمولاً مورد حمایت مجموعه بسیج قرار میگیرن؟
ما در مسابقات قهرمانی، پایگاه استادیابی و المپیادها
نوجوانا
چون اینا آینده ساز،
اینا اولویت یک،
اینا اولویت یک، خب. اینها باید به هر حال
بیشترین سرمایه گذاری
بیشتر سرمایه سمت راست. اما در سمت به اصطلاح در بحث خود جوانان با بحث تیم‌های باشگاهی رو داری، باشگاه مقاومت، خب به هر حال اونها از ظرفیت و توانمندیشون باید استفاده بشه و در حوزه ورزش همگانی و بازی‌های بومی محلی به اصطلاح میان سال‌ها و بزرگترها و پیرها رو درگیر کردیم. حالا تو بحث همگانی، کوپیمایی عمومی بیشتر ازم بوستون بحث ورزش‌هایی که به هر حال بتونن عامه مردم حضور پیدا کنن و فقط به یه شکلی من میخوام بگم سلامتی و نشاطشون به وجود بیاد به هر حال ورود پیدا کرد.
در واقع هم نگاه قهرمانی، هم اگر لازم باشه نگاه حرفه‌ای دارید حرفه‌ای نسبت به مجموعه ورزش و هم بخش در واقع همگانی به عنوان اولویت بوده.
بله.
اما با توجه به در واقع گروه‌های سنی اولویت رو به گروه‌های سنی پایین‌تر و سن پایه اولویت اصلی داشته.
به عنوان آینده ساز بالاخره سرمایه نظام است.
کاملا درسته. متشکرم از شما. یه فاصله بگیریم از دوستانمون و بحثمون رو همچنان ادامه خواهیم داد.
مشرق جان خوشیده تو سر با شوق تو دل در سینه بلرز جان به طلب یک جان به چند ایران
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، از اینکه همچنان همراه برنامه فوق‌العاده هستید بسیار سپاسگزارم و حتما میدونید که بهانه این برنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هست و تلاش میکنیم در این برنامه به ورزش بپردازیم، ببینیم که ورزش ما در طول 4 دهه اخیر در دوره‌های مختلف چه کرده است، چه موفقیت‌هایی رو به دست آورده، چه گام‌های بلندی رو برداشته و چه آینده‌ای هم پیش روی ورزش ایران خواهد بود. به همین مناسبت ما در هر جلسه همراه هستیم با یکی از دست‌اندرکاران ورزش کشورمون و جناب آقای مهدی میرجلیلی، ریاست محترم سازمان ورزش بسیج دعوت ما رو پذیرفتن، در این جلسه همراه ما هستن و داریم راجع به مجموعه تلاش‌های این مجموعه و در واقع این بخش صحبت می‌کنیم. آقای میرجلیلی، توی صحبت‌های قبلیتون اشاره کردی به بحث باشگاه‌داری. خب یکی از مجموعه‌های تاثیرگذار در ورزش بسیج باشگاه‌های مقاومت هستن که توی خیلی از رشته‌ها از جمله فوتبال و فوتسال هم حضور داشتن، حضورشون هم حضور تاثیرگذاری بوده. چه شد که در واقع باشگاه‌داری و تیم‌داری هم یه بخشی از مجموعه تلاش‌های ورزش بسیج شد؟
ببینید درخشنده، خب به هر حال خود شما استادید توی این بخش. وقتی ما مسابقات رو از سطح شهرستان ها داریم میان بحث استان، به هر حال اینجا یه انگیزه لازم هست، یه رقابتی لازم هست. خب نهایتاً این رقابت ها میاد در مسابقات قرانی کشور بسیج شرکت میکنن. خب محصول اینا کجا باید برن؟
درسته.
و تیم های باشگاهی هم محدود، خب یه تعدادی از اینها بسیجی هن، یه تعدادی از اینها میشن سرباز. برحال خب اینجا کجا باید ورزش کنن، کجا باید فعالیت کنن، کجا باید این استعداد و توانمندی نشون داده بشه، جذب بشه، به اردوی تیم ملی دعوت بشه؟ خب یه بستری لازم بود. نهایتاً باز اونجا من میخوام اشاره بکنم به فرمایش از آقا که در سازمان بسیج، یعنی در نیروی مقاومت بسیج حضور پیدا کردن. اونجا به سردار اجازی فرمودند که هیچ اشکالی ندارد، شما تیم‌های ورزشی تشکیل بدید و اونها رو به رده‌های بالا بکشونید که این جوان‌ها به هر حال حفظ بشن و درست بتونن تو جامعه اثرگذار باشن. اون تفکر بسیجی، اون روحیه به اصطلاح جهادی و بسیجی را به تیم‌ها و به ورزشکارهای دیگه هم بدن. خب این شد مبنا و بیس کار. باشگاه‌های نظامی دیگر هم بود، باشگاه‌های فت بود، فج بود، نصر بود، اینها همه در بحث بسیج و سپاه فعالیت می‌کردن. بعد از اون با خب فرمانده محترم کل سپاه تدبیرشونی بود که تمام باشگاه فعالیت‌های ورزشی در باشگاه مقاومت تجمیع بشه و اونجا درست کمک کنه هم به جامعه ورزشی کشور و هم جوان‌ها رو حفظشون بکنه. به هر حال این استعدادها و این نفرات برتر به هر حال اونجا حضور داشتن، در لیگ‌های مختلف شرکت بکنن. به هر حال باشگاه مقاومت هم فعالیت داره می‌کنه در حال حاضر، هم برای خواهرها هم برای برادرها، در برخی رشته‌ها در رده‌های سنی نوجوانان باز شرکت می‌کنه با توجه به اون موضوع سرمایه‌گذاری که ما می‌خوایم انجام بدیم و اینکه اینها آینده‌ساز این مملکت هستن. در برخی از رشته‌ها مثل فوتبال ما بزرگسالان هم داریم، فوتسال به همین ترتیب، و از این ظرفیت بسیج استفاده کنیم، همه در جهت تقویت جامعه ورزش کشور میشود.
ورزشکاری که داره توی مجموعه مثل باشگاه های مقاومت فعالیت میکنه، آیا صرفاً فعالیتش رو یک نگاه در واقع معمولی میبینید یا نگاه حرفه‌ای بهش دارید و در واقع میتونه از اون به عنوان یک ممر درآمدی هم در واقع یک بخشی از در واقع هزینه‌های زندگیش رو تامین بکنه؟
ببینید منبع درآمدی داره به هر حال، عرضم به حضور ورزشکاری که میاد تمرین میکنه وقت میذاره. منتها ما همه هدفم اینه که یک باشگاهداری اسلامی انقلابی رو معرفی کنیم، یک ورزشکاری با همون روحیه تفکر، روحیه و تفکر بسیجی و جهادی رو معرفی کنیم. ولذا یه مقدار شاید از اون حیث که شاید منظور شما این باشه که به هر حال ورزشکاری که میاد آیا از لحاظ قرارداد، از لحاظ حقوق و دستمزد، خب اونها به هر حال یه بخششون تفکر بسیجی دارن، یه بخششون هم به هر حال درخواستاشون متوجهشون خیلی پایینه و کم هست ارزم به حضور شما، و بیشتر ما نگاهمون این که بتونیم این را ترویج کنیم تو جامعه و یک آسیبی که امروز تو جامعه ورزش حرفه‌ای ما وجود داره و همین هم یک موزلی شده، این را تقریبا ما تو باشگاه کاهش بدیم.
و این باشگاه‌ها بیشتر تو کدوم رشته‌ها فعالیت دارن میکنن؟ همون راستایی که توی بخش در واقع
بله
داشتین اینجا هم دارن
رشته‌ها کار میکنن. بله
بسیار خوب. یه موضوع دیگر رو هم جناب میرجلیلی من می‌خواستم توی این گفتگو راجبش حرف بزنیم و بهش بپردازیم. بدون شک یکی از دغدغه‌های امروز ورزش ایران بحث و مقوله اخلاق هست و در واقع یکی از نگرانی هایی که ما در محیط ورزش و در بخصوص حالا ورزشگاه هامون داریم این هست که تا چه اندازه اون چارچوب ها و اصول اخلاقی که انتظار داریم از سوی ورزشکاران ما رعایت بشه. ورزش بسیج قبل از اینکه خودتون چه کردید برای در واقع ورزشکاران مجموعه بسیج، چه نقشی و چه تأثیری تو این زمینه تونسته داشته باشه؟ آیا احیانا نگاه کلانی داشتید به مجموعه ورزش در کشور در حوزه اخلاق و البته توجه به اصول اخلاقی یا خیر؟
ببینید این بخش را به عنوان یک بخش تخصصی توسط سردار آذرنوش در حوزه سازمان بسیج ورزشکاران داره دنبال میشه با هماهنگی و همکاری معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت آقای دکتر احمدی، با توجه به اینکه کمیسیون فرهنگی در وزارت ورزش تشکیل میشه و دستگاه‌های دیگه هم عضو هستن. بحث اخلاق، منش پهلوانی، بحث فرهنگ سازی و توجه به ارزش‌ها و باورها در اون حوزه داره کار میشه. اتفاقات بسیار خوبی افتاده. ببینید وقتی که ما 5000 شهید ورزشکار در کشور داریم که اینها یک فرصت و یک نعمت هستن برای ما، یک الگو هستن برای ورزشکار نسل آینده، که خیلی از این ورزشکار وقتی شما های درخشان از نزدیک با اونها صحبت بکنی میگن که ما این فلان شهید را که در رشته خود ما کار میکرده با اون الگو قرار دادیم، از او به اصطلاح کمک خواستیم برای رشد و پیشرفتیم. خب یه بخش این هست. یه بخش ارزم به حضورتون ما برگزاری یادواره شهدا در فدراسیون ها در سمت استان ها که برها جامعه ورزش توی این یادواره شرکت میکنن. بحث دوره های اخلاق و منش پهلوانی هست، دیدار با علما هست، ارزم به حضور شما بحث مسابقات فرهنگی که بین ورزشگاه برگزار میشه، در کنار اون اردوهای جهادی، اردوهای راهیان نوری که ورزشکاران شرکت میکنن، اینا همه در راستای بحث اخلاق و معنویت در ورزش هست که بیشتر در حوزه تخصص بعضی آقای آذرنوش هست و دارن دنبال میکنن. اما خود ما برگرفته از به هر حال این سازمان بسیج ورزشگاه و اینکه هویت ما بسیجه، ما تو این بخش در کلاس ها، در دوره ها، در همایش ها روی نکته توجه ویژه‌ای داریم و حتی برخی از این مربیان عزیز ما مربیانی هستند که حتما باید دوره های اخلاق و منش پهلوانی رو گذرانده بودن. ما بیس کار رو مربی میدونیم توی مباحث اخلاقی. ورزشکار از یک مربی اطاعت میکنه، به تأثیر از مربی اون اقدام رو انجام میده.
درست.
رضا مربی ها رو توی این بخش داریم گزینش میکنیم و حتما این مربی ها باید اون شرایط لازم اخلاقی و فنی رو داشته باشن تا در تیم های باشگاه مقاومت حضور فعال داشته باشن.
بسیار خوب. البته من این اشاره کنم که در واقع مجموعه بسیج ورزشکاران کشور و تلاشی که سردار آذرنوش اینا دارن در واقع میکشن قابل احترامه، تلاششون هم بسیار ارزشمند. اما نکته‌ای که وجود داره، سردار آذرنوش و همکاراشون ورزشکار رو توی سن و سالی در واقع تحویل میگیرن که شاید بعضی از اون باورها و در واقع اصول اخلاقی شکل گرفته باشه، اما با توجه به تعیین وظیفه‌ای که در واقع مجموعه سازمان ورزش بسیج داشته و استعدادیابی، بدون شک شما میتونید از سطح پایه کارهایی رو انجام بدید که حتی کار دوستان ما در سازمان بسیج ورزشکاران راحت‌تر هم بشود. توی این زمینه فکر می‌کنید که مجموعه تلاشی که صورت گرفته تا چند اندازه تونسته یه نسلی رو در واقع در اختیار بخش‌های مختلف بدنه ورزش قرار بده که کمتر انشالله ما طی سال‌های آینده رفتارهایی رو ببینیم که شاید تناسبی با اون اصول اخلاقی که ما داریم و باورهایی که براش تاکید داریم داشته باشه؟
ببینید ما همین ساختاری که در رأس در سازمان بسیج داریم در سپاهای استانی و در نواحی مقاومت هم داریم. یعنی ما اونجا سازمان بسیج ورزشکاران داریم که کارهای فرهنگی، اخلاقی و معنویت در ورزش رو دنبال میکنن. در هر کلاس استادیابی و تمام اماکن فضای ورزشی میا کار فضا سازی، کار فرهنگی، کار تربیتی توسط بسیج ورزشکاران انجام میشه.
درسته.
یعنی دوره‌هایی دارن، اردوهای فرهنگی دارن، کلاس‌های بصیرتی و اخلاقی دارن، حلقه‌های صالحین که دارن ارزم بوسرون همه توسط بسیج ورزشکاران با هماهنگی معاونت های تعلیم و تربیت فرهنگی در حوزه تربیت اتفاق میفته و ما اعتقاد داریم و کار تربیتی از سنین پایه اتفاق میفته و اونجا و یه بخش هم همون مربیایی که از عرض کردم خدمت شما. ببینید یک مربی ورزشی باشه در کنارش اگر اخلاق مدار و معنویت مدار هم باشه ارزشمنده.
نه
اینکه یک مربی فقط بیاد تو کلاس مباحث اخلاقی بگه، فرهنگی بگه و بعد بره. خب بچه‌ها میگن کارش فرهنگیه، کارش کار اخلاقیه، ولی اگه مربی خودشون که هم داره بهشون تکنیک آموزش میده، هم داره بهش مراد آموزش میده مباحث فرهنگی و معنویات رو مطرح بکنه، اون اثرش بیشتره که اون که این بخش در حوزه بسیج ورزشکاران در سطح پایه داره انجام میشه.
خب تعداد مربیانی که الان به این شکل هم دوره ها رو میگذرونن و همین که تخصص در واقع یک رشته خاص
سالانه 400 نفر هم از خواهر و برادر در این دوره ها متمرکز کشوری شرکت میکنن و بعد کلاسداری کلاس های بسیج و حتی بیرون در اختیار مربی ها قرار میگیره.
یعنی در واقع با هر دو در واقع پس زمینه و پیش زمینه که لازم هست این عزیزان هم در بخش تخصصی و هم در بخش معارف آشنایی و آگاهی بله. لازم رو دارن و میان تاثیرگذاری رو
بله.
یه بحث دیگر رو هم من می‌خواستم در واقع در ادامه گفتگومون بهش بپردازیم، بحث مدیریت در ورزشه. تقریبا ما شاهد این هستیم عزیزانی که در واقع با همین پیش زمینه وارد ورزش ما و در بخش مدیریت ورزش شدن تونستن آثار قابل توجهی رو بر جای بگذارن و عملکرد مطلوبی رو هم داشتن توی بخش‌های مختلف ورزش. چقدر روی این بخش در واقع سرمایه‌گذاری صورت گرفته؟ شاید بخش قابل توجهش به همون سازمان بسیج ورزشکاران ارتباط پیدا بکنه، اما بدون شک پایه‌هاش رو اینور بایستی شما همکارتون بگذارید.
ببینید این دو سه تا نگاه وجود داره درخشنده. یه بخشش خب به هر حال برمیگرده به اون سیاست‌گذاری که در عزل و نصب و ارزم و زون مجامع و انتخاباتی که داره برگزار میشه در حوزه حالا مدیریت ورزش.
درست.
و خب به هر حال به نظرم باید یک شاخص‌گذاری، یک ارزش‌گذاری برای به اصطلاح این انتصاب‌ها، این عزل و نصب‌ها به اصطلاح به وجود بیاد. حالا یا اگر داریم همون عملیاتیش کنیم، نداریم بریم شاخص‌ها رو حساب کنیم و بر اساس اون اتفاق بیفته تا در حوزه مدیریت ورزش این موارد. ما در برخی از این فدراسیون‌ها، در برخی از دستگاه‌ها که به اصطلاح این دو جمع شده، ما پیروزی داشتیم، ما موفقیت داشتیم و کمتر چالش داشتیم چه در حوزه مواسع خب جایی هم که این مشکلات وجود داشته، خب قطعا باید اون شاخص ها به وجود بیاد و افرادی که به هر حال اون دیاقت را دارن و بر اساس اون شاخص ها مورد ارزیابی قرار میگن در اون پست قرار بگیرن، قطعا ما مشکلی نخواهیم داشت.
اشاره هم کردید به سرباز قهرمان، شاید حالا برای مخاطبان همین برنامه هم جذاب باشه که اطلاعات بیشتر رو بگیرن. قهرمانان ورزشی که توفیقات قابل توجهی رو در عرصه‌های گوناگون داشتن چقدر مورد حمایت سازمان ورزش بسیج قرار میگیرن که به شکلی در همون شاخه تخصصی خودشون خدمت سربازی رو هم سپری بکنن؟
ببینید خب ما نیروهای مسلح در کنار بسیج، ناجا، ارتش، اینها هم در حوزه باشگاه و ورزش حرفه‌ای فعالیت دارن. خب یه بخشی از این سربازا با توجه به رشته‌ای که در باشگاه مقاومت فعالیت هست به سمت باشگاه مقاومت جذب میشن و دوران خدمت سربازی را بعد از آموزش در تیم‌های حرفه‌ای به اصطلاح می‌گذرونن. یه تعداد هم جذب ارتش، یه تعداد جذب ناجا میشن. بستگی داره به اون رشته و اون به اصطلاح فعالیتی که باشگاه نظامی دارن انجام میدن. ولی این در خونه باشگاه نظامی روی اون سرباز قهرمان بازه، برحال از این ظرفیت میتونن استفاده بکنن.
و نتیجه که از این بابت گرفتید مثلا در رقابت های نظیر سیزم، آیا نتیجه درخور توجه بوده، رضایت داشتید؟
بله خیلی خوب بوده. خب برها اینها چون تو گردونه ورزش بودند و به خاطر اینکه از دوران خدمت سربازی از ورزش فاصله نگرفتن، ما به هر حال این دوستان تونستن موفقیت را کسب کنن و اگر ورزشکار حرفه‌ای یک سال یا دو سال از ورزش حرفه‌ای دور بشه قطعا افت میکنه و زمان میبره تا برگرده به همون مرحله اولیه خودش.
این جلیلی، یه بحثی که حالا در مورد همین سرباز قهرمانان وجود داره این هست که آیا صرفاً بسیج به دنبال این هست که در واقع به واسطه این افراد موفقیت‌های ورزشی خودش رو افزون بکنه، یا نگاهی وجود داره که اون قهرمانمون رو توی این فضای خاصی که وجود داره و میتونه او رو صرفاً یک قهرمان ساده بار نیاره و وجوه دیگر شخصیت او رو هم تربیت بکنه نگاه میکنه؟ آیا به این بخش هم توجه میشه؟ چون اون چیزی که ما در واقع پوسته ماجرا میبینیم انگار ارتباطی که باید بین سرباز و مجموعه بسیج اتفاق نمیافته.
ببینید ما خب چون بسیج اولویت یکون بچهای بسیج خودمون انجام هدف زیاد داریم.
درسته.
تعدادی از این عزیزان هم از همون زمان کودکیشون که در بسیج بودن، نوجوانیشون در بسیج بودن و در دوره‌های بسیج شرکت کردن، الان در حوزه ورزش حرفه‌ای هستن، الان موقع خدمت سربازیه. اولویت با ایناست. اما یه جایی هست که به هر حال یک ورزشکاری شاید به بسیج هم مراجعه نکرده، حالا درخشنده، ولی یک ورزشکار حرفه‌ای، یک سرمایه نظامه. امروز اگر بسیجشون رو جذب نکنه و در تیم‌ها سازماندهی نکنه، طول عمر ورزش حرفه‌ایش میتونیم بگیم هدر میره. لذا اینجا کمک میکنه، ایشونا جذب میکنه، میاره. ما تو طول فرایند آقای درخشنده بحث نگاه تربیتی رو داریم. شاید شما باور نکنید، من برای تک تک رشته های ورزشی خودم و اساتید و انجمن های ورزشون جلسه میذاریم من با این نگاه که آقا شما نماینده به هر حال یک نهاد انقلابی هستی،
درسته،
نماینده یک نظامی هستی در کشور داری کار میکنی که به خاطر اون نظام اینقدر خون شهید ریخته شده و امروز این علم دست شماست، این پرچم دست شماست. اگر رفتی تو عرصه ورزش حرفه‌ای و اون پرچم رو نگه داشتی با همون معیار و شاخص‌های اخلاقی و مرام پهلوانی، شما تکلیفتو انجام دادی. اگر غیر از اینو تکلیف انجام ندادی و واقعا ما اگر به این مرحله برسیم که خدای نکرده اون اخلاق مباحث تربیتی و فرهنگی توسط یک ورزشکار ما رعایت نمیشه، قطعاً ارزم سو شاید بگم جایگاهی در تیم مقاومت نخواهد داشت. اولویت یک ماست، چرا که همه به این نگاه میکنند به عنوان یک الگو.
و دو سوال دیگه از شما دارم. سوال اول، تعاملی هست که مجموعه سازمان ورزش بسیج با فدراسیون های ورزشی داشته، چقدر در واقع این تعامل تعامل دو سویه هست، متناسب با نیاز اونها تربیت نیرو اتفاق بیفته حتی استعدادیابی قبلش، و در واقع از اون ور هم حمایت هایی که باید از ورزشکارانی که تربیت یافته مجموعه ورزش بسیج هستن از سوی فدراسیون ها رخ بده؟
ببینید تعامل ما خوبه. خب اخیراً هم از سال در جریان هستید، یک تفاهم نامه بین سردار غیبه و ریاست محترم سازمان بسیج و مقام عالی وزارت جناب دکتر سلطانی فر امضا شد درست در صادروز روز تشکیل بسیج 5 آذر، و خب این بسیار کمک میکنه به هم ورزش بسیج و هم به اصطلاح ورزش کشور. تعامل در سطح فدراسیون ها خوبه، اما انتظار بنده بمونه یک، حالا بگم خادم ورزش بمونه، یک خادم مردم، انتظار بیش از اینه که از ظرفیت بسیج استفاده بشه. ببینید من به شما گفتم ما در همه روستا در نقاط مرز، در نقطه صفر مرزی پایگاه مقاومت داریم و از همه مهمتر ساختار داریم. ما اونجا پایگاه مقاومت داریم، فردی هست به نام تربیت بدنی پایگاه مقاومت. توی روستاهایی که 10 خونوار زندگی میکنن، 20 خونوار زندگی میکنن، اصلا فضای برای ورزش وجود نداره، ولی متولی یا عنصر تربیت بدنی ما میتونه اونجا کمک کنه، ورزش را فرهنگسازی بکنه، یه فعالیتی یه برنامه‌ای بذاره برای مردم اون منطقه. لذا من انتظارم اینه که دوستان از این ظرفیت بسیج بیشتر استفاده کنن. ما تعامل داریم، ما با فدراسیون اکثرا تفاهم نامه داشتیم، با هم همراه کار میکردیم، حتی برخی از رشته ها که نیاز بوده ما پایگاه استادی براشون زدیم، مسابقاتش رو برگزار کردیم. خب این اتفاق داره میفته و همه در جهت تقویت واقعا ورزش کشوره. ما یه رویداد داریم به نام سیزم، ما بقیه رویدادها همه این محصولا باید فدراسیون ها و تیم های ملی ببرن. این استاد واقعا وجود داره. خب بیان الان ما تو برخی از مسابقات نماینده فدراسیون میاد، آقای درخشنده، کمیته استادیابی فدراسیون میاد، حضور پیدا میکنه، ورزشکارا شناسایی میکنن. ما هم هدفون همینه، واقعا کمک بشه و وقتی که پرچم کشور ما توی مسابقات آسیایی، توی مسابقات جهانی، توی المپیک بیت زمین افتخاره. و جالب اینه که اصلا میفهمن آقا شما ورزش همگانی کنین، ورزش همگانی این بازی بومی نفعش به نظام میرسه، به کشور میرسه. واقعا همینه،
کاملا درست،
و ما هم داریم کمک میکنیم.
و پرسش پایانی من دی ماه 1397 است، با عنوان رئیس سازمان ورزش بسیج چه چشماندازی رو برای این مجموعه و در واقع توفیقات ورزشی این مجموعه در آینده قائل هستید و فکر میکنید که قرار هست انشاءالله به همت شما و مجموعه همکاراتون چه اتفاقات خوبی در آینده ورزش کشور رقم بخوره؟
مرنای درخشنده، سردار قیپه و ریاست محترم سازمان بسیج یه نگاه بسیار خوبی دارن در حوزه این که به مردم عزیز باید خدمت کرد.
درست.
امام فرمودن مردم ولی نعمت ما هستن، ما از مردم، مردم از ما هستن. ایشون فرمودن که ما خادم مردم، ما باید به مردم عزیز خدمت کنیم. ما چند تا افق برنامه رای سال 98 و سالهای آینده در دستور کار قرار دادیم. یکیش بحث واقعا اون شناسایی ناهنجاری های اسکلتی و قامتی به ویژه در مناطق محروم،
یک موضوع تخصصی
است که ما با ظرفیت علمی به اصطلاح اساتید برجسته دانشگاه های کشور و عرضم به حضور شما بگم دانشجوهای این رشته تخصصی در حوزه رفتار، آسیب شناسی، فیزیولوژی بتونیم گروه های جهادی را اندازی کنیم و واقعا اینجا کمک کنیم، به ویژه در بحث کودکان، نوجوانان که اینها میتونه ارزمتون هزینه های درمان رو کاهش بده، میتونه ارزم به اون افراد سالم و منشاتی رو برای آینده کشور تربیت کنه. یه نکته. نکته دوم بحث بازی های بومی محلی و ارزم به اون ترویج ورزش همگانیه. ما به دنبال این هستیم که ورزش را ببریم به سمت محلات و همه اقوام و قومیت ها و نژاد ها و سنین رو درگیر کنیم، چرا که اعتقاد داریم ورزش یک زبان مشترک بین همه قوم هاست و از همه مهمتر این انسجام بخشی و همافزایی و وحدتی که اتفاق میفته اونجا خیلی میتونه کمک کنه. و نکته بعدی در حوزه ارزموسون همین استعدادیابی به عمق بخشی که خدمت شما مطرح کردم، در هر شهرستان دو تا پایگاه داشته باشیم، ما یک پایگاه ویژه خواهران، یک پایگاه ویژه برادران، 50-50 خواهران 50% برادران، و بتونیم کمک کنیم. و از همه مهمتر آمایش سرزمینی. یعنی چی؟ یعنی ما نریم توی یک منطقه پایگاه استعدادیابی بزنیم که اصلا زیرساختش وجود نداره. درسته. یا ورزشگاه
استعدادش
وجود نداره، واسه آمایش سرزمینی کارو ان شاءالله انجام بدیم و انشالله که بتونیم کمک کنیم و خدمات خوبی رو ارائه بدیم به این مردم عزیز.
خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. اگر نکته نیست،
من ممنون و سپاسگزارم آقای درخشان از شما و از همه عزیزان دوستانی که زحمت کشیدن و از عزیزانی که خالصانه در حوزه ورزش دارن زحمت میکشن. من فقط اینا میخوام بگم که اگر ما برای مردم عزیزمون در مقاطع مختلف سنی و در همه ساعات شبانه روز برنامه‌ریزی داشته باشیم برای ورزش، دشمن نمیتونه هیچ غلطی بکنه از آقا. ولذا بارها نشون دادن مردم عزیزمون تو این 40 سال انقلاب، 40 سال ولایت مداری، 40 سال بصیرت، 40 سال استقامت نشون دادن که امروز اقتدار ایران را، جایگاه ایران را در دنیا. ولذا اگر ماها به عنوان خادم ورزش یه برنامه‌ریزی درست اساسی انجام بدیم، یک بسترسایی هم‌افزایی، واقعا ببینید امروز چقدر زیرساخت ورزشی همه دست دارن، بسیج، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، کارگری، همه اینا هم افسا بشه و همه اینها در راستای خدمت به مردم بشه، واقعا یه برنامه درست بشه، من قطعا یقین دارم که یک جامعه بانشاد با امید برزمستون و یک به اصطلاح شادابی خاصی برای مردم عزیزمون رقم خواهد زد.
با امید خدا انشالله که همینطور هم خواهد بود. به شما و همه همکاراتون در مجموعه سازمان ورزش بسیج خدا قوت میگیم و انشالله که این موفقیت هایی که ازش یاد کردی در ادامه هرچه بهترش هم رقم بخوره و اتفاق بیفته برای ایران و ایرانی. متشکرم از شما دوستان شنونده. به پایان این برنامه رسیدیم، امیدوارم آنچه تقدیمتون شد مورد پسند واقع شده باشه. تا مجالی دیگر، خدا حافظ.
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر. شبکه رادیویی ورزش.
شب تاریک تنهای من رد شدی مثل او بود.